بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و لعن على اعدائهم اجمعین. عرض شد که ربا دو نوع، ربا معاملی و ربا قرضی، و تفاوت بین این دو این بود که در ربای معاملی دو تا شرط وجود داره. یک شرط آن است که اتحاد جنس باشه. شرط آخر این بود که مکیل و موزون باشه، مبی مکیل و موزون باشه. اما در ربای قرضی چنین شرطی وجود نداره. مطلق زیادت در ربای قرضی حرامه، اعم از اینکه زیاده عینیه یا زیاده حکمیه باشه. وقت در ربای معاملی چون گفتیم یک شرطش آن است که مبی مکیل باشه یا موزون باشه، در معدودات ربا نیست. بنابراین چیزی که معدود، مثلا فرس، سوپ و امثال اینها، در اینها زیادت اشکال نداره. یک فرش بده دو تا فرش بگیره، یک فرس بده دو تا فرس بگیره، که اینا جزء معدوداتن، جزء مکیل و موزون نیستن. اینا رو بحث کردن. بعد گفتم بعضی ها متفرع کردن برای این مطلب که پول هم، چون پول خدم رس گفتیم دیروز، بله تاقیمت دیروز گفتم تابع محیطه. بله، عرض کنم که بعض گفتیم که حالا من شروع تازه دارم شروع میکنم. حالا ما شروع میکنیم، معلوم میشه. بعد گفتیم که بعضی ها متفرع کردن برای مطلب که اسکناس چون جزء معدوداته، پول به طور کلی چون جزء معدوداته، خرید و فروش اون به زیادتر اشکال نداره. بحث ما تا اینجا رسیده که بعض فقها ها به استناد این که پول چون جزء معدوداته، بحث ربا در این صورت در پول اشکال نداره. 1000 تومان بده، 1500 تومان بگیره، حالا یا نقدن یا با مدت، اینطور گفته بودن. ما عرض کردیم به این که این ما نمیتونیم قبول کنیم. پول حسابش غیر از حساب تخم مرغ و بادام جان و فرس و فرش و امثال این هاست. حساب پول برای اینکه اولا پول وضع شده برای اینکه ثمن قرار بگیره. مثمن قرار دادن پول که خرید و فروش پول مستلزم آن است که پول را مثمن قرار بدن. این برخلاف بنای متعارف عقلاست. از اول عقلا پول را برای این وضع کردن که پول ثمن قرار بگیره، و فلسفهش قبلا هم عرض کردیم. از این جهت پول نمیتونه مثمن باشه. این برخلاف بنای متعارف عقلاست. ادله ای که داله بر صحت معاملات انصراف داره لااقل از اینکه پول مثمن قرار بگیره. و ثانیاً، این اولا، و ثانیاً به اینکه پول، عرض کردیم که غیر از سایر معدودات، برای خاطر پول نقش مهمی در اقتصاد داره، معدودات دیگر مثل تخم مرغ و بادام جان و خیار و امثال آنها که معدودن، اگر بفروشن به زیادتر در آنجا ربا متمشی نیست، اینا نقش خیلی مهمی در اقتصاد زندگی بشر ندارن. اما به خلاف پول، پول یک رکن مهمی از اقتصاد مردمه. اگر قرار بشه پول هم خرید و فروش بشه، مسمن قرار بگیره، یک فتح بابی میشه برای رباخاری. و اون دلیل هایی که ما خواندیم، علل تحریم ربا که از اخبار استفاده کردیم، که شارع مقدس به چه جهتی ربا را تحریم کرده. اگر قرار بشه پول خرید و فروش بشه، اشکال نداشته باشه، با تمام اون روایات منافات پیدا میکنه. چون روایات ما این بود که شارع مقدس از این جهت ربا را حرام کرد که باب معروف بسته نشه، که اعلی درجه معروف قرض مثلا. از این جهت شارع مقدس ربا را تحریم کرد که فساد اموال لازم میاد، به جای اینکه مردم پولهای خودشان را شخصا در مجاری اقتصادی به کار بیندازن، از قبیل کشاورزی، تجارتهای مفید، امور صنعت و امثال اینها. شارع از این جهت ربا را حرام کرد که مردم پولشان ربا ندن و در اینجا به کار بیندازن. اگر قرار بشه به اینکه خرید و فروش پول جایز باشه، یک نوع رباخاری دیگه، فتح بابی میشه برای رباخاری که منافات داره با تمام اون روایات که دلالت داشتن بر علل تحریم ربا. از این جهت نمیتوان گفت که فروش پول جایزه، فروش اسکناس جایزه. به نظر ما این است که این فرق داره با معدودات دیگه از اون دو جهت که عرض کردم، هم از جهت فلسفه وجودی پول که پول باید ثمن باشه نه مسمن. مسمن بودن پول برخلاف رویه عقلاست. و دیگر این که اگر بنا باشه که خرید فروش پول جایز باشه، فتح بابی است برای ربا و منافات داره با روایاتی که دلالت داشتن بر علل تحریم ربا. بله، عرض گفتیم اشکال نداره که مثلا کسی لازم داره دلار بخره، مارک بخره، پوند بخره، دینار بخره، هرچند که همین هم بعدن خواهیم گفت باید یک مبنایی داشته باشه، نظمی داشته باشه. این طور نیست که بتوانن مثلا به طور کلی هرچی دلشان خواست پولی مملکت را بدن، مثلا فرض کنید دلار بخرن. بله، فرق نمی‌کنه. معامله پول، اون دلیلی که ما اقامه میکنیم، دلیلی که ما عرض کردیم، فرقی بین نقد و نسیه نمیذاره. پول نباید مسمن باشه، چه نقدن بفروش چه نسیتن بفروش. به علاوه اگر بلا باشه پول مسمن باشه و خرید فروش جایز باشه، این فتح بابی است برای رباخاری. و با اون عللی که دلالت داشتن بر تحریم ربا، با اون علل منافات داره. ما اون اخبار را که خواندیم، دسته‌بندی کردیم، تعدادی از روایات که بین هسته ها دولت داشتن، شارع مقدس به چه علتی ربا را حرام کرده، اون علل در اینجا اقتضا میکنه بیان که نه، خرید فروش پول جایز نباشه، چه نقدن چه نسیتن. این است که حساب پول غیر از حساب تخم مرغ و بادام جانه. بله، اونا نقش مهمی در اقتصاد ندارن، یک جایی خاصی. اما پول رکن اقتصاد است. اگر قرار باشه خرید و فروش پول جایز باشه، مثل قرض میشه. چی فرق میکنه؟ چون که قرضش جایز نیست، خرید و فروش هم جایز نیست به زیادت، برای خاطر اینکه باعث اون مفاسد و مضراتی که در ربا هست، همه اینا در اینها به وجود میاد. این عرض ماست. بله، عرض گفتیم که خرید و فروش، بله، پول بده، مثلا اسکناس خودمان رو بده، لازم داره دلاری بخره، مارکی بخره، پوندی بخره، دیناری بخره، اون بله، همون رو هم بعدن عرض کنیم، چون باید در اقتصاد یک نظم و برنامه باشه. اونم البته با نظم خاصی اشکال نداره، اما پول نه، پول جایز نیست. اسکناس با اسکناس جایز نیست، پول خودمان با پول خودمان جایز نیست. عرض بله. خب حالا اوراق نقدیه چطور؟ اوراق نقدیه خب دو جوره. اوراق نقدیه داریم مثل چکای تضمینی، اون این پوله، مثل پول دیگه. که برای به بانک الان به شما پول میده، اون چک های تضمینی حکمش حکم اسکناسه، برای خاطر این که برای سهولت امر، برای سهولت امر چک های تضمینی درست کردن که اون حمل و نقلش و اینا مثلا آسان‌تر است و اینا. خب این حالا بخواه کسی ببره بانک بده، این پول بهش میدن دیگه، اون جایگزین این پول است، حکم و حکم پول هیچ فرقی نداره. اما اوراق نقدیه که چک هست، نه چک تضمین، چک مدتدار امثال اونها، آیا اونها چطور؟ اونا جایزه که خرید و فروش بشه به کمتر، زیادتی در بین باشه، یا جایز نیست؟ این هم به نظر ما جایز نیست. آیت الله از مقای خویی مطلبی دارن عرض میکنم، من عرض خودم عرض میکنم. آیت الله خویی در منهاج الصالحین، بله ایشان عباره دارن که در منهاج الصالحین که چک های مدت دار اسکناس نسیه رو نهیدم. اسکناس نسیه چه؟ اسکناس نسیه گفتیم دیگه، خب فرق نمیکنه، نقد و نسیهش فرق نداره. بله خلاصه ایشان آمدن فرمودن که در منهاج الصالحین در جلد دوم صفحه 54، اون چاپ که پیش بنده هست، در جلد دوم صفحه 54 مسئله 220 فرمودن الاوراق النقدیه لما لم تکن من المکیل و الموزون لا یجری فی هر ربا فجزوز و تفاضل و فیل بیعه بها. گفته اوراق نقدیه چون از مکیل و موزون نیست، از این جهت در آنها ربا جاری نیست، تفاضل در بیع به اوراق نقدیه جایزه. اینه ما اشکال داریم دیگه، از نظر ما اون اوراق نقدیه که مثل چکای تضمینی باشه حکم پول داره، چنان که در خود پول یعنی اسکناس خرید و فروشش جایز نیست، اوراق نقدیه همینطوره، چه نقدن چه نسیتن اونم باید بگیم جایز نیست. خب بعد مسئله بعدی گفتن ایشان، گفتن مسئله 221 مسئله بعدشه، ما یتعارف فی زمان نا من اعطاء سند به مبلغ من الاوراق نقدیه من دون ان یکون فی ذمته شیء فیأخذ آخر فینزله عند شخص ثالث به اقل من فالظاهر عدم جواز ذلک. گفته که در زمان ما متعارفه که یک شخصی میاد پیش شما میگه که من 100,000 تومان لازم دارم، دارم مثلا فلان جنسی بخرم، شما پول ندارید فعلا، یک چکی بهش میدید، یا شما چون اعتبارم دارید میره چک شما را میبره عند شخص ثالث، شما چک 100,000 تومان دادید، میبره پیش شخص ثالث، اونو میده به اون 90,000 تومان میگیره، این جایز یا جایز نیست؟ بس ایشان گفته فالظاهر عدم جواز ذلک، این جایز نیست. در اینجا باید توجه کنیم که چکی که کسی به کسی میده یه وقت این است که مدیون است، در ذمه‌اش چیزی هست، منتها چون پول نقد نداشته به شما چک داده، این چک حاکی از معاف ذمه اوست، این چک سند آن است که در ذمه اون شما طلبی دارید، تا چون پول نداشت فعلا چک به شما داده که یک ماه دیگه مثلا وصول کنه، یه وقت در ذمه شد، یه وقت نخیر. چک های سوری رفاقتیه، رفتی شما سراغ زید از این 100,000 تومان الان قرض نقد ازش میخواستی، قرض میخواستی، گفت من پول ندارم، یه چک به شما میده، شما اون چک را میبرید 100,000 تومان مبلغ چک پیش شخص ثالثی و این شخص چون اعتبار داره چکش مورد قبوله، اینه میدید 90,000 تومان میگیرید، این چه میگه چک سوری میگن به اینا، یعنی چکیست که در ذمه اون شخصی که چک داده چیزی نبوده، رفاقتن و سوریان به شما مثلا یک کم چیزی داده. اینا با هم دیگه فرق داره. اون اولی اشکال نداره، اولی چون برای اینکه در ذمه اون شخص شما طلبی داشتید، بله، جنسی فروخته بودید، فرش فروخته بودید، گندم فروخته، در ذمه‌اش طلب داشتید، برای اون طلبی که در ذمه‌اش دارید شما چک داد، شما دارید اون چیکی میفروشید، اون بیع و دین است به اقلمن، و بیع و دین به اقلمن جایز. در حقیقت اون معاف ذمه اون شخص که 100,000 تومان بوده اون داره فروخته میشه به 90,000 تومان، این اشکال نداره، دلیل شما رو عرض میکنه. اما یه وقت نخیر، در ذمه اون شخص چیزی نیست، به حساب رفاقت به شما یه چکی داده، به اینا میگن چک سوری. این یه وقت محل نداره، اگر محل نداره یه ورق کاغذ هیچ ارزش نداره، اگر محل نداشته باشه به شما یه چک سوری داده که بری یک ماه دیگه اونجا مثلا سوری کن از بانک، ولی که هیچ محلی هم نداره، این هیچ ارزش نداره. این اگر نخیر آدمی است که اعتبار داره، چکش محل داره، اینم باز جایز نیست. چرا جایز نیست؟ واسه همون بحثی که عرض کردیم، برای اینکه این در حکم پول است، این چک در حکم پوله و فروش پول چون جایز نیست، جایز نیست. بس بنابراین اگر در ذمه چیزی هست و برمیگردی به بحث بیع الدین به اقلمن، اون اشکال نداره. اگر در ذمه شخص چیزی نباشه به شما چک بده، اون نمیتوان برد فروخت به واسطه اینکه از دو حال خارج نیست، یا بی محل نست یا با محل. بی محله که ارزش نداره، محلم در حکم پول را داره، چنانکه فروش پول جایز نیست، فروش اون چک هم جایز نیست. خب فرق نمی کنه، گفتیم خرید، گفتیم خرید فروش ارز در جای خودش جایزه، فرق نمی کنه. بله دیگه، ارز بله، ارز یعنی دلار. شما میخواید مسافرت کنید به کویت، دینار کویتی لازم دارید، پول شما اونجا بر نمیداره. مثلا میگم میخواید مسافرت کنید به انگلستان برای معالجه، مثلا یه نفر مخابره، خب پوند لازم داره، خب این ناچار است که پول ما را بده پوند بخره، پول ما رو به دینار بخره، اشکال نداره، حالا نقدان یا نسیه، حالا بده یه ما دیگه بفرد نمیکنه. اون تو همین هم در نظم اقتصادی باید همین هم یک نظم داشته باشه. بالاخره ما قائلیم به این که مطالب اسلامی همش باید تحت نظر فقیهی باشد و سرپرستی باشد و زعیمی باشد، و چنانکه امور سیاسی تحت نظر یک زعیمه، امور فرهنگی تحت نظر یک زعیمه، امور اقتصادی همینطوره. اقتصاد هم باید معاملات اقتصاد همش تحت نظر زعیم اسلامی باشه. اینطور هم نیست که هر چقدر هر کس دلش خواست بره ارز بخره، پول ما را تمام از مملکت خارج کنیم بریم دلار مثلا بگیریم، نه، در صورتی که در جای خودش نظمی و انضباطی باشه اشکال نداره. خریدن ارز غیر از خرید و فروش اسکناسه، ما می‌خواستیم این خرید و فروش اسکناس جایز نیست، ولی خرید و فروش ارز در جای خودش با برنامه‌ای و ضرورتی مسلماً جایزه. خب ما الان بحث کردیم خرید فروش پول، بحث کردیم خرید فروش اوراق، تا همین که عرض کردیم، بله همین که عرض کردیم، اون چه برای این طریق اوغلاست. این که گفتیم پول صحیح نیست مسمن باشه، بله پول با پول خودمان، بله پول هم نوع و هم جنس، بله، ولی این پول هم جنس پول شما نیست، اون دلار است، پول شما اسکناسه، اون مثلا میخوای برید برای پاکستان و هندوستان روپیه میخوای لازم دارید مثلا دیگه، خب این چهار اوغلایی است. انسان به یک مملکتی مخابره، سابقا همینطور بوده، سابقا دینار نیشابور غیر از دینار ری بوده، دینار ری غیر از دینار مثلا اهواز بوده، شخص مسافرت کردن ناچار بوده پیش صراف میرفتن، چه صراف می‌رفتن و اینا رو معاوضه می‌کردن، اون یه بحث دیگری است، اون با نظم ذاتش بله. خب نه 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 خیر نیست، این نیست نه خیر، این در نه خیر، این رو نیست. این برای این برای خاطر که اون این بود که شما اگر بخواهید اصطناع معروف بشید نه جلو چیزی نمیگیری، اون مفاسد ربا اینجا نیست. بخواهی برید لندن برای مالجی خب پوند لازم دارید، مفاسد ربا اینجا نمیگیری. خب خیلی خب منتها باید این نظمی داشته باشه. خب این هم که روشن شد، منتها حالا بازم اینجا یک بحثی هست که اون بحث این است که اگر کسی باز با اینجا مربوطه، اگر کسی به کسی چیزی فروخته دینی در ذمه‌اش داره، اون در برابر دین آمده به شما چک داده، چک داده برای مثلا 2 ماه دیگه، 2 ماه رسید ولی حالا نداره که ادا کنه، آیا جایزه که مدت را تمدید کنیم روی اون طلبمان بکشیم؟ این چطور که برای تأخیر 2 ماه که از اول قرار بوده، حالا سر 2 ماه که نداره بده، یجوز و تأخیر دین الى اجل آخر به زیادتن، این فقهای ما متعرض، این جایز نیست، این جایز نیست. این صاحب جواهر متعرض شده در جلد، حالا عرض میکنم، بله در جلد 23، در جلد 23 که به مناسبتی درباره دین اینو بحث کنه، و کذا لا خلافه ولا اشکاله، جلد 23 صفحه 121، جلد 23 جواهر صفحه 121، و کذا لا خلافه ولا اشکاله فی انه لا یجوز و تأخیر و ثمن المبیع ولا شیء من الحقوق المالیه به زیادت فیها، نه تنها ثمن مبیع، اصلا از کسی شما طلبکار، از کسی شما طلبکار هستین، حالا به هر عنوانی، آیا چیزی فروختید طلبکارید یا به یک عنوان دیگه طلبکارید، حتی در باب ضمانات، مثلا کوزه شما رو شکسته و در ذمه‌اش مثلا شما طلبکار شدین، فرش شما رو اتلاف کرده از بین طلبکار شدین، شی از حقوق مالیه لا یجوز تأخیرش به زیادتن فیها، به زیادتن در اون حقوق که میگه که من به شما 100 تومان بدهکار بودم، 2 ماه دیگه، حالا 2 ماه هم رسیده ندارم بدم، 110 تومان بدم، 1 ماه به من مهلت بدید، اینجوری به زیادتن فیها، لأنه ربا محرم، برای اینکه رباس محرمون کتابن و سنتن و اجماعا. حالا هیلر بعدا میخونیم. این ربای محرم است، کتابن که ربا حرام است، سنتن هم حرام است، به اجماعا هم این جایز نیست. لا یجوزو سوا اون وقع علا جهت البی اول سول اول جعاله و غیرها. حالا بگه شما به تأخیر بینداز اون 100,000 تومان که در ذمه من هست، اونو بفروش به 110 تومان، 1 ماه دیگه میدم بیه، یا اون رو مصالحه کنیم به 110 تومان که بعدن بدم، یا جعاله تأخیر بینداز، برای همین تأخیر انداختن شما من 10 تومان به شما اضافه میدم، جایز نیست، جایز نیست اینا. خب بعد ایشان در اینجا که صفحه عرض کنم صفحه 121 جلد 23 چند تا روایت ذکر کرده، عرض کردم که ما در بحثمان یک مقصدی داریم که به اون سودای بانگه، اینا در سر راه ماست و پایه بحث ماست. چند تا روایت ایشان ذکر کردن، اونا رو مطالعه کنید، منم اشاره میکنم. روایت دارن که اگر کسی از حضرت میپرسه، از معصوم علیه السلام، کسی از کسی طلبکاره، مدتم رسیده ولی اون شخص حالا قدرت نداره که بده، نمیخواد بده، میپرسه جایز است که من روی اون پول بکشم، روی طلب خودم چیزی بکشم؟ میگه نه، اما جایزه که من برای خاطر اون شخص، برای خاطر دل من را به دست بیاره که من سخت نگیرم، یک فرشی که میارزه 100,000 تومان به من بفروشه 50,000 تومان، اشکال نداره، اشکال نداره، همان 10,000 تومان که میخواستم من از او بگیرم، مثلا اون یعنی میگفت، اون 10,000 تومان که میگفت 1 ماه به تقریبا 10,000 تومان به شما میدم، خب اینو جایز نبود من بگیرم، ولی حالا میگه آقا این فرش من 20 تومن میارزه، اشکال میفرستم به 10 تومن، اشکال نداره. شرط نمی کنیم، یک معامله مستقلی انجام میده، منفعت به من میرسانه به همان مقدار که در نظر میگیره، یک منفعت من میرسانه، من هم به اون مهلت میدم، اشکال نداره. برای یک معامله مستقل نیست. نمیگیم که برای خاطر تأخیر اون 100,000 تومان یک ماه 10 تومان اضافه میکنم، این ربا بود. نه، میگه آقا حالا من دین شما ندارم بدم، ولی من با شما ارفاق میکنم، مساعدت میکنم، شما به من سخت نگیر. این کتاب آمدن از من قیمتش میخوان 20 تومان، این میفرشم به شما به 10 تومان. بشون این هم داریم، این روایات را ایشان در اینجا ذکر کردن. نمیشنوم. بله، خلاصه این که ایشان فرمان نعم، اینو مطالعه کنید در این سفر، نعم لا بأسه. ببینید، نعم لا بأسه به جعل زیادت المبذوله فی ثمن مبیع آخر، لا فی مقابله. بله، اون زیاده 10,000 تومان که میخواست بده، اون را در ثمن مبیع آخر تخفیف بده، کمتر بگیره، اما در مقابل اون نه. در مقابل اون باشه و شرط کنیم تأخیر در دین حال را، این نه. خب نصوص و فتاوا بین دارد در ایشان چند تا روایت ذکر کرده که مطالعه کنید، ما بخوایم بخوانیم اینا را. حالا میخواید اولیش بخونم؟ بله، نه هیله نیست، این معامله جداست. حالا هیله رو میخوانیم، هیله ها رو میخوانیم، هیله ها رو میخوانیم. ما یه بحث در هیله داریم که امروز شروع میکنیم انشاءالله. اینجا داره که اینطور، قال محمد ابن اسحاق ابن عمار للرضا علیه السلام، الرجل یکون له المال فدخل علی صاحبه، یه شخصی مالی دارد، فدخل علی صاحبه یبیعه لؤلؤتن به الف درهم تساوی 100 درهم و یؤخر علیه المال الی وقت فاجابه لا بأسه. فرمود یه شخصی اگه طلب داشت اومد سراغ بدهکار، لؤلؤی داشت اون به 1,000 درهم میارزید، فروخ به 100 مثلا. در نتیجه این خدمت، این احسان، هرچی اسمش رو بذاریم، این دینش به تأخیر میاندازه. لابس قد امرنی ابی ففعلت ذلک، منم این کار کردم. شما برید سراغ اون بدهکار بدون اینکه صحبت بکنید که دین مرا بده، خوب تأخیر مأخیر نرفنا، ولی اون میدانه شما برای چه آمدید. یک چیزی که قیمتش بالاتر به شما ارزانتر بپروشه، یک نفعی به شما میرسانه. چند تا روایت هست که این اشکال نداره، ولی خب صحبت این که اینقدر طلبکارم، اینه تأخیر میاندازم در مقابل تأخیرش اینقدر میگیرم، این بحث نیست، چون برای اینکه این بحث رباست. خب حالا ما وارد میشیم به حیل ربا. فقهای ما در کتب فقهی حیلی ذکر کردن. خب این حیل درسته یا درست نیست؟ عبارت از شرایع میخونیم. محقق رحمت الله علیه در شرایع فرمودن که از سادسه یجوز و بیع و درهم و دینار، ایشان 5 تا جامع ترین حیل که در شرایع 5 تا ذکر کرده، اولینه ذم زمیمه، یجوز و بیع و درهم و دینار به دینارین و درهمین، بیع درهم و دینار را، یک درهم و یک دینار را بفروشه به 2 دینار 2 درهم و یصرف کل واحد منهما الی غیر جنسه. یعنی درهم به درهم با زیادت ربا بود، دینار به دینار با زیادت ربا بود، ولی در اینجا درهم و دینار را خریده به درهم و دینار، از این طرف زیادته، ولی 2 دینار در مقابل 2 درهم قرار میگیره، 2 درهم در مقابل 2 دینار، دینار در مقابل دینار قرار نمیگیره ها، دینار در مقابل درهم، درهم در مقابل دینار و یصرف، حالا عبارت شرایط داره میکنه، و یصرف کل واحد منهما الى غیر جنسه و کذا لو جعل بدل دینار بر درهم شیئا من المتاع. مثلا دو دینار از شما میگیره، یک دینار میده با نیم سیر، یک سیر، دو سیر نبات مثلا، به اون طرف که کمتر از چیزی منظم میکنیم، چیزی هم که منظم میکنیم از جنس مبی نیست، مبی ما درهم و دیناره، ولی ما نباتی، مویزی، مثلا انگوری چیزی اضافه میکنیم، باز میگه اشکال نداره. و کذا لو جعل بدل دینار و درهم شی از متاع و کذا مد من تمر و درهم به مدین او امداد و درهمین او دراهم. خب این یک راهه، بریم یه ذم ذمیمه که یک شخصی مثلا 1000 تومان میگیره از شما، میخواد به شما عرض کنم به این که 110,000 مثلا میخواد 100,000 تومان میگیره، میخواد 1500 تومان مثلا بده، شما با اینجا به اون 1000 تومان خودتون یک چیزی منظم میکنید، به اون طرفی که ناقصتره، به اون طرف که ناقصتره چیزی منظم بکنیم و اون اضافه رو میگیریم. بله خب این چطور؟ این ذم ذمیمه بهش میگن. اینو در شرح لقمه خواندیم، خیلی وسیع اونجا شهید اول و ثانی فرمودن. خلاصه این یک راهه، یک راه ذم ذمیمه است. دوم، حالا ما الان نقل عبارت شارعی است، داریم میخوانیم، حالا داریم میخوانیم شرایع چه میگن، اونها همه رو بحث خواهیم کرد، شما فقط دقت کنید که ما ارزمین توجه کنید، بعدا بحث میکنیم. این یکی ذم ذمیمه طور کلیان. دوم، قد یتخلص من الربا به ان یبیع احد المتبایعین سلعته من صاحبه به جنس غیرها ثم یشتر الاخر به ثمن و یسقط اعتبار مساوات. ببقی این است که من میخوام یک من گندم خوب بدم، از شما دو من گندم معمولی بگیرم، همین رباست، ولی یک من گندم رو به شما میفروشم به 10 تومان، بله 10 تومان میگیرم بدم به شما، 2 من گندم رو میگیرم. خب من همون یک من گندم اول میخواستم 2 من گندم بگیرم، ربا بود دیگه، ولی حالا اینو فروختم، اون متاع خودم را، گندم خودم فروختم به شما به یک چیزی، بعد اون چیز دادم به شما، همون را که اول میخواستم بگیرم همون رو گرفتم. 2 تا بیعه، اینم یک راهه. حالا داره میخوانم جان من، برای شرایع میخوانم، شرایع دارم میخوانم، اشکال جا داره، دارم برای شرایع میخوانم. دوم این است که شما جان من دقت کنید، جای اشکال که به شما استقبال میده، چشم من میزنم، برای شرایع دارم میخوانم. دوم این که از ربا تخلص حاصل میشه به این که یکی از متبایعین متاع خود را، یک من گندم خوب خود را به رفیقش میفروشه به جنس غیر گندم، به پول، به انگور. بعد از اینکه انگور را گرفت، این انگور را میده و از او همون دومن برنج را که اول میخواست بگیره میگیره. خب این یک دو بود. بابا جای عبارت شرایع دارم میخوانم، عبارت شرایع دارم میخوانم، غلط که نمیخوانم. اگر کسی عبارت کسی نقل کرد، اشکال اینه که بگی شما اشتباه نقل میکنید، همین، من اشتباه نقل نمیکنم که. دوم، سوم، و کذا لو وهبه سلعته ثم وهبه الاخر. سوم اینه که من میخوام یه من گندم خوب بدم از شما، 2 من گندم بگیرم، من یه من گندم شما هبه میکنم، شما هم که اون 2 من گندم من هبه میکنید، اینم سوم. چهارم، او اقرضه صاحبه ثم اقرضه و تبارعا. میام یک من گندم به شما قرض میدم، شما هم 2 من گندم من قرض میدید، بعد همدیگه رو برای ذمه میکنید. این چهارم. پنجم، و کذا لو تبایعا و وهبه زیاده. و همینطوره من یک من گندم به شما دیدم، گندم خوب، شما یک من گندم من دادید، اون یک من گندم اضافه رو من هبه کردید، اینم پنجم. بنابراین 5 وجه در باب حیل ربا فقهای ما گفتن، مطالعه کنید تا انشالله بین درست نیست چی گفتن، بس میکنیم انشالله.